الرحمن الرحیم عن موسی بن جعفر علیهم السلام فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا به تعلیم ما هو محتاج الیه اشد على ابلیس من الف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط و هذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله و امائه لینگذهم من ید ابلیس و مردته فذالک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابد. حدیث خیلی قشنگیه. امام موسی بن جعفر، امام موسی کاظم علیه السلام میفرمان که یک فقیه هم سلام علیکم تو اصطلاح رواج میدید که یعنی عالم دینی. حالا این فقهی که الان هست یه قسمت از اونه، فقه واقعی یعنی عالم دینی، عالم ربانی، علمایی که داشتیم. حالا ولو طرف مثلا رو فلسفه درس میده یا هیئت درس میده یا ریاضی درس میده یا اصول درس میده، ادبیات درس میده، هر چی، ولی فقیه باشه، عالم ربانی، علمایی که داشتیم دیگه، علمایی که داریم. یک فقیهی که نجات میده یک یتیمی از یتیمهای ما اهل بیتو. آخه تو تعبیرم هست، میگه یه شعر شاعر میگه که لیس الیتیم یتیمن ما توالده ان الیتیم یتیم العلم والادبی. میگه یتیم اون کسی نیست که باباش مرده باشه، نه که بابا نداره مثلا، مادر نداره، یتیم نیست. حالا بالاخره یعنی یتیم واقعی نیست، یتیم کسیه که در حقیقت ان الیتیم یتیم العلم والادبی، علم و ادب نداشته باشه. لازم یتیمی که اینجا است، یتیم یعنی چون کسی که باباش از دست داده، ما هم بابامون از دست دادیم، بابامون اهل بیتن دیگه. انا و علیون ابوا هذه الامه، اینم خودش معید این معناست. یک یتیم از یتیمای ما رو نجات بده که المنقطعین عنا و مشاهدتنا، که نه به ما دسترسی دارن نه ما رو میتونن ببینن. یه وقتی میبینید مثلا خب زمان اهل بیت، اهل بیت هستن منتها نمیتونه ببینه، یه وقت میتونه ببینه اهل بیت نیستن، مثلا باب فرج براش بازه، ولی ما نه، در حقیقت اهل بیت رو میتونیم ببینیم، نه این که میتونیم مشاهده کنیم. نه اهل بیت حضور دارن الان، امام زمان جلال الله تعالی فرج و شریف هم که غایبن، مشاهده هم که نمیتونیم بکنیم که. او و تو مثلا 100 تا عالم ربانی درجه، حالا یه نفرش مثلا شاید میتونست بره حضرت رو ببینه. حالا یک فقیه واحد که یک یتیمی از یتیم‌های ما رو نجات بده، چطور نجات بده؟ خوراکی بهش بده، پوشاک بده، خونه برش بخره، این الان مهمتره دیگه. به تعلیم ما هو محتاج الیه، اون چیزی که واقعا این یتیمه، این شخصه، یتیم ممکنه عالم 40-50 ساله باشه، هم درس خالص خون باشه، یعنی فقط بچه نیست که یتیم، یعنی هر کسی که بالاخره دنبال علم خواد بره، یاد بده چیزی که این بنده خدا بهش محتاجه. اشد علی ابلیس، بر شیطان ابلیس سخت‌تره و سنگین‌تره از هزار عابد، یعنی فایده‌اش از هزار عابد بیشتره و ابلیس از هزار عابد انقدر ناراحت نمیشه که از این عالمه ناراحت میشه. چرا؟ لأن العابد همه ذات و نفسه، فقط عابد همش خودشه، گلیم خودش از عاب میکشه. و هازا همه مع ذات نفسه ذات و عباد الله و امائه، علاوه بر این که خودشو در حقیقت مهمه بر خودش، این نشون میده عالم بدون عمل هیچ فایده نداره. عالمی رو داریم میگیم که عابده، علمای ربانی واقعا، نه عالمی که عابد نیست، عالمی که خودش هم عابده، عبادت خدا رو میکنه. این شخصی که عالمی که خودش هم عابده، علاوه بر این که خودش رو در نظر داره، خب عباد خدا و اما، عباد الله یعنی بنده های مرد، اما یعنی بنده های در حقیقت زن خدا، یعنی کلا مردان و زنان، انسان ها، همه انسان ها. لیونگذهم من ید ابلیس و مردته، تا نجات بده اونا رو از دست ابلیس و دارو دستش. فذالکه هو افضل عند الله، این شخص عالم ربانی نزد خدا افضل است از میلیون عابد و میلیون مرد عابد و میلیون زن عابد. دیگه این آدم همین حدیثو بخونه، وقتی حوزه اومده ها عشقش میشه که تو حوزه باشه. ما تو حوزه اومدیم، حالا این هدف، این به این هدف دیگه، حالا برای چی اومدیم حوزه، این جواب کسایی که میگن آقا برای چی اومدیم حوزه یا برای چی بریم حوزه و مثلا خودمونم آدم خوب میشیم. بله هر کسی که نمیتونه پاش بیاد حوزه، هر کسی نمیتونه نجار بشه، نمیتونه بقال بشه، نمیتونه، هر کی رو خدا برای یه کاری چیز کرده، ولی بالاخره یعنی همچین شرافتی تو این حوزه هست که اگر انسان درست پیش بره اینا رو انشالله بهش دست پیدا میکنه. خب آقای شما اسم کوچیک چی بود؟ سید مجتبا. اسمای بزرگ یادمون، اسمای کوچیک ترابی. دیگه کی اومده جدید؟ خب شما هم که آقای رضایی، آقای ظاهری، آقای حسن زاده، آقای ترابی. عرضم به خدمتتون که آقای ترابی اینو خدمت شما، این چک نویس از خود شما ساله؟ آره اون امانت پارسال هم برای خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز کسی که نبودن عرض کردیم که این کتاب جواهری که باید تهیه کنید، این کتاب حالا گفتیم به رفقا هم دیگه بگم به رفقا اگه اون یک کتاب رو تهیه کنید یا میبینیم ما یه چیزایی میخونیم تو این کتاب نیست یا یه چیزایی تو این کتاب شما دارید که ما نمیخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چرا مصاحبت‌های مقدماتی رو کردیم، در مورد خود کتابم همین تو یک دو صفحه صحبت میکنیم، اما یه صحبت دیروز جلسه بود در مورد فرق همین صرف و نحو و اشتقاق و بلاغت، یه صحبتایی شد، حالا ضبط هم شده ان شاء الله 3 ماه بعد بیاید بگیریم. سر مختصر امکان نداره آخه برسیم، به ما 2 سال وقت بده من قطعا مختصر شروع میکنم. اینو مطمئن باشید که مختصر بخوایم شروع کنیم نصفشو میخونیم و یه دور جواهر کامل خوندن بهتر از نصف مختصر خوندن بخاطر مطالبش. نه ترسید، هر چی لازم بشه تو حواشی متول آدرس میدیم، مشکلی نیست، نمیرسیم. مثلا مغنی فرم کنه، خود مغنی لبی با قسمت اولش هم باز نمیتونید شما بخونید، مثلا باب اول اینا چون زیاده، این محدوده، یعنی انسان به زور میتونه همینو تموم کنه. لذا من بارها با آقای فتویی گفتم که مثلا مختصر اینا شروع بشه اینا، حاج آقا بارها هم تاکید کرده که نمیشه تموم بشه، تموم شده نیست، 2 ساعت تموم میشاره. اگه 2 ساعت جور کنید یا 2 سال جور کنید یا 2 ساعت، نه 2 ساعت من وقت ندارم، خدا خیر من 2 ساعت جور میشه وقت ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه هم اول اولش، صفحه 9 یعنی بعد از فهرست، کلمت المرکز. کلمت المرکز یعنی حرف مرکز برنامه‌ریزی متون درسی حوزه، یعنی حرفشون چیه توی مقدمه کتاب جدید چاپ شده میخواین کتاب معرفی کنم. الحمدلله الاول فلا شیء قبله والآخر فلا شیء بعده الذي بدأ الخلق ثم يعيده بديع السماوات والأرض وخالق الإنسان ومعلمه البيان. خب هم خدایی رو که اوله، پس هیچ قبلش نیست، مبدأ موجوداته و خالق موجوداته. و آخر فلا شیء بعده که آیه قرآن داریم که وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير. اینا اینا بود، اون آیه دیگه بود، قل لمن الملك، قل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. کجاست قل لمن الملك؟ سوره انعام دیگه. نه انعام نیست، اینی که خوندم که سوره قل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قل لمن ال... نه نه لله الواحد القهار، اونی که لله الواحد القهار داره بعد همین جوری که خوندم قل نداره فهم. آره انزل السماء ماء فسالت اودیتون، آره حضور ذهن ندارم الان. خلاصه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار میگن وقتی قیامت بشه خداوند متعال همه رو میکشه از دنیا میبره، حتی حالا اسرائیل آخرین نفری که میمیره یا اسرافیل، اسرافیل نفخ صور میکنه همه میمیرن. خب عزرائیل هم گیرنده جونه، چجوریه؟ کی میمیره اول؟ کی آخر هسته میمونه؟ آخرین موجودی که خود جونشو میگیره که معمای دیگه. روایت اینجوری که تو ذهن همه روایت هست که اسرافیل نفخ صور میکنه همه، حتی عزرائیل میمیره. بعد که مرد، خدا عزرائیل رو زنده میکنه، جون اسرافیل رو میگیره. بعد خدا مستقیم خودش جون عزرائیل رو میگیره. اینجا که این اتفاق میفته همه از دنیا رفتن، هیچ کی دیگه، هیچ موجودی نیست. میگن 40,000 سال ظاهرن همین حالت میمونه تو اون وادی خدا که یه ندا میکنه لمن الملک الیوم، ملک در این روز برای کیه؟ هیچ صدایی نمیاد، چون هیچ کی نیست که جواب بده. بعد خدا خودش جواب میده لله الواحد القهار. یعنی یه چیز عجیبیه که مثلا سوره غافر. خلاصه همچین حالتیه، آخرین شخص هم خداست. حالا یه آخری که گفتم آخر زمانی بود، البته این حقایقی داره که حالا من طبق ظاهر روایت رو اینو عرض کردم. خلاصه خدا هم اول هم آخره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. الذی بدا الخلق ثم یعیده، خلقو ابتدا کرده بعد برمیگردونه خلقو. که تو آیه قرآن یبدا الخلق ثم یعیده، اونی که با ثم اومده یبداه، حالا مناسب تر بود با آیه یبدا. بدیع السماوات و الارض، بدیع اینجا به معنی مبدع، یعنی آفریننده و خالق و ابداع کننده سماوات و ارض، و خالق الانسان و معلمه البیان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، این اشاره به همون سوره علق داره. و الصلاة و السلام علی افصح العرب. اینو مثلا ببینید، چون بلاغت داریم میخونیم یه افصح بحث و برد رو فصاحت، چون مناسب باشه با فضای بحث. فصیح ترین عرب، من جاء بالقرآن، که معجزه پیغمبر در اوج فصاحت و بلاغت. و مبلغ رسالاته و مبین تبیان، لتبین للناس ما نزل الیهم. این در حقیقت همینه، تبیین میکنه، حضرت مبینه. تبیان یعنی قرآن، نه بیان، همین بیان صحبت. آره دیگه، الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم اقرأ، همون قلم، قلم و بیان. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اشاره به این آیه الرحمن، این خالق الانسانش اشاره به همون چیزه، اقرأ بسم ربک. این معلمه البیان هم علم البیان، یکی سوره الرحمن. و علا اطرته و ذریته، خب اطرت همون اهل بیتن، ذریه هم که در حقیقت همون از نسل، نسل ذریه، نسل، نسل حضرت. تراجمت البحث، ببینید ترجمه، ترجمه غلطه. ترجمه مستر باب تف چیزه، فعلله ربای مجرده، ترجمه یو ترجمه، ترجمه تن، ترجمه غلط فارسیه. و ترجمه چند معنا داره؟ ترجمه، ترجمه یکیش برگرداندن از زبانی به زبان دیگر، که این اینو ما اینو تا حالا تو فارسی ما اینجوری استعمال میکنیم. یا آقا ترجمه کن، طرف ترکی صحبت میکنه میگه ترجمه کن، فارسیش کن، انگلیسی، انگلیسی صحبت میکنه میگه فارسیش کن. برگرداندن یک زبان به زبان دیگه میشه ترجمه. یه معنای ترجمه تبیینه، بیان کردن، ایضاح، واضح کردن. میگه تو جواهر میاد وسطش، میگه که ان السمانین و بلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمان. میگه 80 سال رسیدن که انشالله بهش برسی، تو پرانتز دعا میکنه که انشالله پیر شی جواب میگم، 80 سالگی باعث شده که من گوشم به ترجمان احتیاج پیدا کنه. ترجمان یعنی شخصی که ترجمه میکنه. دیدید کسی که گوششون سنگینه؟ ما میدونیم رفتیم خونه پدر بزرگ مادرم که حدودش 10 سال پیش فوت کرده بود، ولی 105 سال عمر کرد، خیلی یه قر تقلقل عمر کرد. این بنده خدا وقتی باهاش صحبت میکردی باید دهنو میبرد در گوشش، اینجوری گوشش هم اینجوری میکرد، بلند حرف میزدی که بشنوه چیه. به این شخصی که این کارو میکرد میگن ترجمان. نه اون فارسی میگه، اینم فارسه، لازم نیست انگلیسی بگه فارسی بشه. همین که این ترجمان یعنی کسی که تبیین میکنه، بلند میگه، میفهمونه به طرف، اینو بهش میگن ترجمان. ترجمه یه معنیش اینه، یه معنیش هم در حقیقت تو اصطلاح جدید بایوگرافیه یا زندگی، همون زندگی نامه. میگن ترجمه تول امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما کتاب داریم ترجمه تول امام علی، امام علی رو ترجمه کنیم هیچ معنی نداره که. ترجمه تول امام علی ابن ابی طالب، این زندگی نامش همون بیوگرافی. اینی که الان اینجا هست این دومی مراده، این چیزی که میگه تراجمه تول یعنی مبینین، واضح کنندگان، توضیح. چون وحی بالاخره پیغمبر اهل بیت موضح و توضیح دهنده قرآن بودن دیگه. و تراجمه الوحی و من ولایتهم الامان، و کسانی که ولایتشون امان به سبب امان میشه، یعنی امان از آتش جهنم، که روایت داریم که لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب یا علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، که اگه همه مردم حضرت علی علیه السلام دوست داشتن و همه بر ولایتش اتفاق نظر داشتن و یک کلمه شدن، خدا اصلا آتش جهنم خلق نمی‌کرد. همونه. و اهل ذکر و اول الامر، اهل ذکر یکی از القاب و اول الامر و امناء الرحمن، و در حقیقت معتمدین رحمان خداوند هستن. سیم ابن عمه و اخیه السابق بالایمان، مخصوصا پسر عمویش و برادرش که تو ایمان از همه سبقت گزید. من عنده علم الكتاب، کسی که نزدش علم الكتاب، اینا اشاره به همون تفسیر شده ها تو روایات ما، مثلا من عنده علم الكتاب تفسیر شده از علی علیه السلام. من عنده علم الكتاب والحکمت والبیان و النبع العظیم تفسیر شده تو روایت که یسالون کعن اما یتسالون عن النبع العظیم، روایت شده که مراد حضرت علی علیه السلام. و تو دعا من خودم دیدم اینو، یکی از دعاهای ایام یادم نیست رجب بود کجا بود، گفت که ایها النبع العظیم الذي هم فيها يختلفون، خطاب به حضرت علی میگه ای نبع عظیمی که مردم تو اختلاف کردن. این بسن آیه مصداقش حضرت علی، النبع العظیم و قسیم النار والجنان، اون شعرش هم معروفه که علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، جنه 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 تو شعر اینجوری. و سیما خاتم اوصیائه یا خاتم اوصیائه صاحب العصر و الزمان و بقیت الله و المنعوت فی التورات و الانجیل و القرآن. و العصر تفسیر شده به حضرت امام زمان جل الله تعالی فرج و شریف. زمان هم همون عصره صاحب. چرا ما به امام زمان میگیم صاحب العصر؟ امام زمان چرا میگیم؟ امام زمانه. خیلی جالبه ها، اینو یکی از علما گفت، یه نکته لطیفی تا الان شاید دقت نکردید. امام زمان، کسی که امام زمان باشه، اینو دو جور میشه معنا کرد. یکی اضافهشو ظرفیه گرفت، یکی اضافهشو لامیه گرفت. اگه بگی امام زمان یعنی امامی که تو این زمان امامه، اینی که شما ظاهرا تو فضای ذهنی ما این شکلیه. امام زمان یعنی چی؟ یعنی امامی که تو این زمان امامه، امام زمانه، یعنی امام حاضر زمانه. امام حسین علیه السلام زمان خودش امام بوده، امام سجاد زمان خودش و همینجور. یه منش هم اینه که نه، امام زمانه، یعنی سرور و پیشوا و مسلط بر زمانه، امام زمانه. وقتی کسی امام زمان باشه، امام مافذ زمان هم هست دیگه. برای همون یکی از علما میگفت امام زمان تو الا الذين والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تو این کسایی که ایمان آوردن، میگه همه انسان‌ها در خسران بدبختی‌اند مگر این دسته. کیان؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا آدمای خوشبختی‌اند. میگن امام زمان تو این قسم داخل نیست، نعوذ بالله تو قسم بل انسان لفی خسر اونجا هم نیست. امام زمان تو بل عصره، خودش عصره، صاحب عصره. یه چیز در حقیقت این میشه یه منبرش کرد. حالا من همین قصه سری میگم تونتون رد شد و تبلیغ اومدیم اینام جب منبری نگیرده. اون صاحب العصر و زمان و بقیت الله، که باز روایت هست که حضرت موقعی که میان در خونه کعبه میگن انا بقیت الله فی ارضه، که بعد میگن هر که امام زمان رو خواست صدا کنه میگه یا بقیت الله، یعنی به این لقب امام زمان صدا میکنه. و المنعوت فی التورات و الانجیل و القرآن، منعوت یعنی موصوف وصف شده، نعت شده، هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن. اینو نوشتن علما دیگه که اومده تو تورات انجیل هم حتی اومده. و بعدو خب این در حقیقت حمد خدا و سلام و صلوات بر اهل بیت بود. و بعدو یعنی بعد الحمد و الصلات، فلا شک ان البلاغت من اشرف العلوم العالیه. علوم، علومی که تدوین شده دو دسته میشن، بعضی علوم عالیه، عالی نه عالی با همزه، بعضی علوم عالیه. یعنی بعضی علوم مثل نردبون میمونه مقدمه است برای علم دیگه، بعضی علوم نه خودش اصالت داره. علم ادبیات کلا صرف و نحو و بلاغت همش و علم منطق مثلا جز علوم عالیه. ما منطق رو یاد نمیگیریم برای خودش، منطق رو یاد میگیریم برای چیز دیگه، برای اینکه بتونیم مثلا از خطای در فکر مثلا ایمن باشیم. ادبیات رو یاد نمیگیریم برای خودش، برای اینکه از خطای در لسان و فهم در ایمن باشیم. اینا آلته، یعنی در حقیقت وسیله است. ولی از اشرف علومی که آلت و وسیله است همین بلاغته. خب دیگه چه علومی از از علوم عالی است؟ صرف، نحو، اشتقاق، لغت، منطق، این همه علوم داریم. این جزء اشرف علوم و التف العلوم الادبیه که دیروز تشبیه کردیم به مغز گردو، جزء لطیف ترین علوم ادبیه. واقعا لطیف یعنی ظریف ها، خوشایند و فقط نمی، لطیف یعنی دقیق، دقیقه. لذا چون دقیق ظریفه، مطالب خیلی ریزی توش هست، انسان خوشش میاد. انسان از آدم زمختش و خوشش نمیاد، چون یه آدم زمخت اصلا زن جماعت که انسان ازش خوشش میاد یکیش بخاطر لطافتشه، و الا زنی که هستن و زنایی که بدنسازن و اصلا یه اوضاعی. حالا خلاصه اون دیگه آدم خوشش نمیاد. زن جماعت مثلا فرض کن یه زن بدنساز با اون هیکل زمخت داشته باشه، اصلا دیگه زن بودنش از دست میره. خب و التف العلوم الادبیه للدور الهام في تحصيل الكلام والكتب الادبيه البليغه. دور اینا دست دور یعنی چی؟ دور تو اصطلاح عربی یعنی چی؟ میگم مثلا له دور فعال. دور یعنی نقش. شما به نقش میگید؟ مثلا دیدید تو فارسی ما خودمون میگیم مثلا نقش مهمی در این قضیه داره. اصطلاح خاصی یاد نمیادن. ها والا اگه یادت اومد بگو. دور یعنی نقش. یعنی تو چیزها عربی جدیده، شما صدر اسلام این کلمه اینجوری استعمال، دور یعنی دور زدن نیست، دور یعنی نقش. هم یعنی مهم. لدور حل هم یعنی به خاطر نقش مهمش در تحصیل کلام، در تحصیل به دست آوردن و فهمیدن کلام و کتب ادبیات البلیغه و فهمیدن کتب ادبی بلیغ که سرورشون قرآن دیگه. البته قرآن به قصد ادبیات نوشته نشده، ولی خب جزء کتب ادیبه هم به حساب میاد، یعنی یک شخص غیر مسلمان هم از قرآن میتونه استفاده ادبیاتی ببره. و فقه محصوله ما و مضمونه ما. فقه یعنی دانستن دقیق و فهمیدن دقیق محصول اون کلام و کتب و مضمون اون کلام و کتب. اینو تقریبا به من سیما فاستنباط معانی القرآن الکریم الدقیقه. این الدقیقه صفت معانیه، مخصوصا در استنباط. اصل استنباط چاهکن رو میگن، قنات. قنات که میخوان درست کنن میرن ته میکنن، اون چیزی که در میارن روش میگن استنباط. یعنی مثلا چاهی که یا قناتی که میکنن میرن تهش مثلا چیز در میارن، این میگن استنباط. بعد تو هر چیزی که انسان بره مثلا در بیاره اینو میشه گفتن استنباط. استنباطی هم که تو اجتهاد میگن همینه. در استنباط یعنی در آوردن و استخراج معانی دقیق قرآن کریم، معانی دقیق قرآن کریم و الادعیه، دعاها و روایات المرویت عن النبی و العصره الطاهره المرضیه. خب تا اینجاش مشخص. والغوص عطف به استنباطه، یعنی سیما فی الغوص على مرامیها الرقیقه و مغازیها الشریفه. ببینید حالا اینجا یه چیز بکشیم. حالا ایشون من یه جمله از موهالا هستش میگن که ینبغی للمرئه ان یتخذ اسفاره الاربعه من الاسفار الاربعه. میگه شایسته است برای مرد که سفرهای چهارگانش، ملا صدر رو البته قبل از ملا صدر هم این بوده، چهار تا سفر برای انسان درست کرده که میخواد به کمال برسه. اول ما میاییم تو این چشمون باز میشه، ماشین میبینیم، در میبینیم، دیوار میبینیم، زید میبینیم، همه رو میبینیم، همش تو کسراتیم. وقتی انسان متوجه خدا میشه همه این کسرات تبدیل میشه به وحدت. این میشه سفر اول. این سفرها، این بعد سفر اول از خلق به حقه، بعد سفرهای دیگه داریم که حالا اینا رو نمیخوام فعلا واردش بشم. انسان چهار تا سفرشو که کامل کرد، آخرین سفر سفر انبیاست که بعد از اینکه رفتن خدا رو شناختن کامل، این سه تا سفر گذروندن، میان بالحق در خلق سفر میکنن، یعنی میان تو مردم میشن پیغمبر، میشن مبلغ رسالات. لذا پیغمبر اگه این اسوار از عربه رو کسی بفهمه، میفهمه که مقام پیغمبر کل پیغمبر رو میگه و چقدر بالاست. اون موقع میان میگن حضرت یوسف موقعی که میخواد از دست پدرش اومد از دست پایین نشد، نور و چیز از دستش رفت، حضرت آدم گناه کرد، حضرت یونس نتونست دو دقیقه صبر کنه افتاد تو شکم ماهی. و یه جوری با پیغمبر رو برخورد میکنه انگار یه گاهی ممکنه یه آدم عادی از پیغمبر صبرش بیشتر باشه. حضرت یونس انسان بره بشنسه چه شخصیتی بوده، بعد ببینه چی شده افتاد تو شکم ماهی. حضرت آدم میگن 40 سال شب و روز گریه کرد به خاطر اون ترک اولاش، که اثبات شده که گناه نبوده ترک اولا. خلاصه انبیا خیلی مقامشون بالاست. امام خودش میگه امام خمینی میگفت که اسفار اربعه رو اینا گذروندن بعد تازه شدن پیغمبر. نبوت یه چیز فوق‌العاده‌ایه. حالا این بحثی داره کار ندارم. میگه مرد بهتره که 4 تا سفرش از 4 تا کتاب بگیره. این اسفار جمع سفره، این اسفار جمع سفره. تو قرآن داریم یحمل اسفارا، اون اسفار جمع سفره، سفر معنی کتاب، صفر یعنی کتاب. پس ببینید اینا تشابه لفظی ها، 4 تا سفرش از 4 تا کتاب بگیره، 4 تا نوشته، القرآن و روایات و الادعیه و زیارات. آقا ما خلاصه اگه تو یه بیان بخوایم بگیم، ما حوزه اومدیم این 4 تا رو بفهمیم، هرچی هم میخونیم بخاطر این 4 تا است. قرآن، کتاب، روایات، ادعیه، زیارات. تو زیارت یه مزامینی هست که تو بعضی دعاها هم حتی نیست، یا تو بعضی مثلا چیزای دیگه هم نیست. لذا ایشون میگه 1 قرآن کریم، 2 ادعیه، 3 روایات. کاش زیارت هم اضافه میکرد کامل تر میشد. پس روایات، قرآن کریم، ادعیه، روایات و زیارات، این 4 تا. والغوث علی مرامی هر رقیقه، این هایی گفتید چیه؟ این دریاست، نقاشیم این شکلیه دیگه، خطم بد نیست ولی نقاشیم تعریف ندارم. این چیه؟ چه نقاشی؟ این یک صد... احسن خوبه اینقدر این یکی بفهم. این یه صدفه، توش مرواریده. اینم یه آقاییه که لباس قواسی پوشیده، این کلاهو گذاشته. اتفاق ماه رمضان بود، بحث بود که موقعی که انسان وقتی میخواد مثلا، آقای مکارم فتوا داده که اگر مثلا قواس کلاه قواسی بذاره آب وارد کلش نشه محکم ها، این مثلا روزه رو باطل نمیکنه ولی بره تو آب. یه همچون فتوایی ایشون داده، جز مسئله جدید دیگه. خب این الان مثلا کلاه قواسی پوشید و اینا آب نمیره، حالا ولی ماه رمضان ولی اشکال نداره تو فتوای طول مکارم. خب این الان میخواد بیاد بره تو آب. نگاه کنید این عملی که میره تو آب میگرده بهش میگن چی؟ غوث. غوث، خب غوث شیرجه رو نمیگن، تو آب گشتن رو میگن. خب غوث با 2 تا حرف متعدی میشه، یکی فی، یکی الان، منتها در طول همن. فی محل گشتن رو میگن، علا شیء مورد نظری که گشت میشود میگن. الان این آقا که میخواد بیفته تو دریا میگن غاسه بالبحر، غاسه بالما، غاسه بالبحر. غوث کرد، غوث میکنه در دریا، میگرده تو دریا، شیرجه میره تو دریا، خب تو آب، تو استخر، هرچی. بعد میره دنبال چی؟ خب بیا که میره فیلم از حیوانات میگیره، میشه کانال 4 پخش میکنه، میشه راز بقا مثلا، یا فیلم های قشنگی. من روز این ماهی دیدم، انقدر چیز عجیب بود این شعور ماهی، اصلا من رو به تعجب انداخت. بعضی چیزای جالبی الان جدیدن سر این فیلم ها اینا نشون میدن، مثلا موجود زنده آبی. چند روز پیش داشتم تلویزیون نگاه میکردم، این کانال 4 خیلی مفیده بعضی چیزاش، نشون میداد که میخواستم تو مریخ جمعیت هست یا نیست. تو مریخ یعنی زندگی هست یا تو کرات دیگه. بعد رفته بودن از کجا فهمیده بودن که امکان زندگی هست، حالا وقوعش که معلوم نیست، امکان زندگیش، رفته بودن توی اقیانوسی، یه جایی که سر سوزن اصلا نه نور خورشید هست نه هوا، خیلی عجیبه ها، نه نور هست نه هوا، دیده بودن یک موجوداتی. آها، آب در 10 درجه، آب اونجا هم 100 درجه بود. شما باورتون میشه تو سماوری که جوش اومده یه موجود بتونه زندگی کنه؟ نشون میدم، من خودم دیدم تو 100 درجه آبی که ته عمق اقیانوس بود که نه نور بود نه هوا، یه موجودات قشنگ داشتن زندگی میکرد. میگفت از همینجا اثبات میشه که امکان داره تو کرات دیگه که ولی مثل مریخ و اینا آب و هوا نیست. چیز هوا آب که نمیشه، هوا و نور نیست مثلا، در حقیقت موجوداتی زندگی کنن، هیچ مشکلی نداره. 100 درجه آب اونجا داشت میجوشید، خیلی عجیب بود. حالا این که میاد این صدف رو برداره، این صدف به قصد این صدف و مروارید میشه، میشه غاصف الماء علل دور، غاصف البحر علل دور. پس ببینید با هم متعدی میشن، نه که دوتا جد... یعنی میگه آقا در آب شیرجه میرود و میگردد بر، بر یعنی میخواد بره رو چی؟ چون از بالا آب همیشه بالا سیم، میخواد بیاد بره رو مثلا صدف یا بره رو فلان ماهی یا مثلا یه چیزی رو در حقیقت اونجا برداره. این بهش میگن علا. لذا ایشون میگه ولغوس علا مرامی هر رقیقه. غوس، خب غوس کردن در چی؟ اینجا اینجا مراد از ظرف غوس کجاست؟ چی؟ نه اون ظرفش نیست، نوشتیم اون شیء مورد گشته. آقا پلیس تو شهر میگرده دزد رو پیدا کنه، تو کجا میگرده؟ تو شهر. کی رو پیدا کنه؟ دزد رو. اینم غوس میکنه، تو چی غوس میکنه؟
قرآن.
تو قرآن دیگه، قرآن و ادعیه و روایات غوس میکنه. فیها بر چی غوس میکنه؟ چی رو پیدا کنه؟ علا مرامی هر رقیقا، مرامی یعنی مقاصد، مقاصد دقیق، مغازی هم یعنی معانی، مقاصد دقیق نداره، مشکلی نداره، نیوردنش بردنش واجب نیست، ولی خب شما میتونید بر توضیح اضافه کنید. کجا رو؟ خود غوص نگه، نه فی محل گشت رو میگم. پس الان مرامی هر رقیقه و مغازی هر شریفه، یعنی مقاصد دقیق و معانی شریف. خب خلاصه این بند چی شد؟ این شد که آقا بلاغت یه علم بسیار مهمه، از علوم عالیه و نقش مهمی در فهمیدن معانی قرآن و روایت و ادعیه داره. تمام. و من الکتب المصنفه فیها، از کتبی که تصنیف شده در این علم بلاغت، کتاب جواهر البلاغه، کتاب جواهر البلاغه است، الدارج، کتاب مبتدای مؤخر، الدارج صفتشه، الدارج فی المدارس العلمیه. دارج یعنی چی؟ دارج یعنی چی؟ نه خود درج شده یعنی چی؟ فارسی بگید. گنجانده شده، تقریبا حالا شما نزدیک شدیم. اینی که میگم مثلا دارجه، در حقیقت عرض به خدمت که گذاشته شده، مثلا کتابی که میذارم برای تحصیل، مثلا تو این مدرسه فلان کتابو گذاشتم برای تحصیل، اینو بهش میگن دارج. دارج یعنی شایع، گذاشته شده و در حقیقت برای چیز حالا به قول آقا گنجانده شده، گنجانده شده در مدارس علمیه که مشتملو، اینا با صفت بعدیشه، که مشتمل علی مزایا و خصوصیات یمتاز و بها علی اقرانه و یعتلا و یعتلی یفتعلو علی نظرائه. اقران جمع قرنه، یعنی مقارن، هم رده، ترجمه فارسی میشه هم رده. نظرا هم جمع نظیره، اونم یعنی مثل. میگه این کتاب مشتمل برای یک مزیت ها و خصوصیاتیه که به واسطه این مزایا و خصوصیات بر اقرانش یعنی هم رده هاش امتیاز پیدا کرده و بر نظرا و امثال خودش علو و برتری پیدا کرده. میخواد بگه جواهر نسبت به همرده های خودش بالاتره. حالا اگه مرادش از همرده مختصر اینا باشه، مختصر متول باشه، که دیگه میگن خودش داره ادعا میکنه، اما اگه مرادش غیر اینا باشه مشکلی نیست. ولی خب بیا چیزی که خدا وکیل جواهر داره مختصر و متول نداره، این حسن ترتیبشه دیگه. یعنی این امتیازش واقعا هست که ترتیب این کتاب به صورت کتاب درسی و رسمیه. مختصر و متول خیلی بالا پایین زدن، یعنی این حالا یه ایبایی داره، خب بالاخره حسنم داره دیگه. حالا خودش میگه، خودش هم میگه دیگه، ولکنه لکنه برای چی میاد؟ کجا میاد لکنه؟ دفعه استدراک نمیگه آقا اینقدر تعریفش کردیم حالا جوگیر نشو. ولکنه لا یخلو من نواقص و معایب، بالاخره نواقصی داره معایبی داره، کتاب دیگه خوبی داره بدی هم داره. خب حالا که این لکنه رو آورد تا این فقامه رو بهش بچسبونه، برای همین با فا آورد، میگه چون نواقص داره چون معایب داره، خب یه عده باید قیام کنن. مگه حکومت ما، حکومت قبلی ما نواقص نداشت؟ معایب سر تا پاش نقص معایب بود، امام قیام کرد. الان هم این هم مثل امام قیام کردن. فقام جماعت من اساتذه البلاغه فی الحوزه العلمیه، که اسمشون صفحه بعد اومده، به قوم المقدسه، به قوم المقدسه غلطه، یا باید بشه به قوم المقدسه اگه غیر منصرف نباشه، یا باید بشه به قوم المقدسه اگه منصرف غیر منصرف باشه، اضافه نشده صفتش، به قوم المقدسه یا به قوم المقدسه. قوم علمه دیگه، علم این شهری که ما توش هستیم، یا غیر منصرف یا غیر منصرف است. اگه غیر منصرف باشه قومه میشه، اگه نباشه به قوم المقدسه. فقام جماعتون، قیام کردن یک جماعتی از اساتید بلاغت در قوم، به تهذیبهی و تذهیبه. خب این دوتا با هم فرق دارن. تهذیب، ببینید یکیش تهذیبه یکیش تذهیبه. تهذیب یعنی شما وقتی میگی یک کلام رو تهذیب میکنی، یعنی زوائدش رو حذف میکنی، شسته رفتش میکنی، ترتمیزش میکنی. پس تهذیب یعنی خلاصه تلخیص و حذف اضافات. خیلی خلاصه بخوام میگم، تلخیص و حذف اضافات. اضافات منظور اضافات غیر لازم. اما تذهیب از شما دمیاد، تذهیب ریشش چیه؟ ذهب. ذهب یعنی چی؟ طلا. تذهیب یعنی طلاکاریش. منتها اینجا منظور این نیست که طلاکاریش کنن، که منظور اینه که تزیینه. خوشگلش کردن دیگه، خلاصش اینه، خوشگلش کردن، قشنگترش کردن. حالا میاد خود صفحه بعد میگه چی کاره کردن، الان میخونیم. الان خب تهذیب یعنی تلخیص و حذف اضافات، تذهیب یعنی طلاکاری کردن، که مراد اینجا یعنی تزیین، خوشگل کردن. مع حفظ اساسهی و بنائهی و تبیبه. آقا دیگه کتاب زدی داغون کردی؟ نه آقا، کارش نداشتیم، اساسشو حفظ کردیم، بناشو حفظ کردیم، بابهاش و ابوابش هم همون جور که جواهر قبلی بوده آوردیم، فقط یه تغییر و تحولاتی توش دادیم. فساور مشتملن علا میزاتن الا مزایاه منها. این الا به معنای معه، ولا تأکلو اموالهم. چیه بعدش؟ الا اموالکم. یعنی چی؟ نخورید اموالشون و اموال یتیما رو به سمت اموالتون، یعنی من با اموالتون. از جهت نحوی بعضی هم تضمین گرفتن، از جهت نحوی این به معنی معه، یعنی اموالشون رو با اموالتون هاپولی نکنید، نخورید یه جا با قول مرا. اینم میگه فسار مشتملن علامی ذات مع مزایا. یعنی چی؟ یعنی با وجود مزیتایی که داشته، سار مشتملن علامی ذات، یعنی یه مزیتای جدیدی هم پیدا کرده. خب بسم الله، منها اینا رو همه استثناء میکنه، میگه اینا نیست، هرچه غیر اینا هست اونا، میگه منها میکنه دیگه، به علاوه که نمیکنه که، میگه منها منها، یعنی این هیچ کدومو نداره توش. منها، خب ببینید ایشون هفت مزیت، اینا هفت مزیت تو این کتاب آوردن برای اینکه این کتاب جواهر جدید با جواهر قبلی فهم کنه. یک، تصحیح و اخطائهی و الاراء غیر العلمیه فیه. اومدیم اشکالای کتاب قبلی رو برطرف کردیم. آرایی که علمی نیست، یعنی آرای غیر علمی با آرای میگن که ادعای پوچه، یعنی بدون دلیل، یه طرف میاد یه ادعایی میکنه حالا علمی نیست، ثابت نشده، یعنی غیر ثابت. آرا نظریات غیر ثابته رو ما در این کتاب هست بیاریم، کتاب قبلی جواهر. اشکالایی که داشته تصحیح کردیم. خب اضافه جمع، شما اول سیوتی یادتونه؟ من تون تون حرف نمیزنم که، میدونم که تون حرف نمیزنم، اگه مطالب خیلی زیاد گفته میشه، بگید آرومتر صحبت کنم چون مطلب زیاده، ما خواهیم تونتون اینا رو بگیم. بگم خیلی مهم نیست، حالا اصلا مطلب نیست که بخواهیم چیز کنیم. عرضم به خدمت که اول سویتی اونجا بود که مقاصد و نحوه به ها محویه. اونجا سویتی چی گفته بود؟ یه تفسیری کرده بود که یادشه، ای یادتون افتاد تو خطبش بودا خوندیم اونجایی که افتاد مقاصد نحو در این کتاب جمعه، ای جل و مقاصده، یه کلمه جل اضافه کرده بود، ببخشید مهمات و مقاصده، مهمات و مقاصده یارم، کلمه مهمات اضافه کرده بود. چرا اضافه کرده بود؟ چون اونجا گفتیم که اضافه جمع مفید استغراق و عمومه، یعنی وقتی میگن تمام مقاصده یعنی همه نحو تو سویتی هست، سویتی اومده گفته بود یعنی مهماش. خب اینجا هم تصحیح و اخطائی همچین حاشیه‌ای باید بزنیم. ایشون میگه تمام اشکالات جواهر قبلی رو ما تصحیح کردیم ولی نکردم. بسیاری از اغلاط جواهر قبلی تو این کتاب متاسفانه باقی مونده. اگه بیایم بگیم حتی مهماش هم کردن، خیلی از مهماش هم نکردن. یعنی این اولین ادعایی که آقایون دارن ولی متاسفانه رعایت کامل نشده. ادعی از اغلاط کتاب قبلی جواهر در این کتاب اصلاح شده ولی ادعی جدید اضافه شده. حالا بگید چرا این کتابو خوندیم؟ عمده دلیلی که ما این کتابو برداشتیم برای خوندن، نه به خاطر اینکه اینقدر خیلی پاک و پاکیزه و شسته رفته، به خاطر کم بودنشه. برسیم تا آخر سال تموم کنیم. و واقعا این کتاب مطالب اضافی هم داشت، 3-4 صفحه که اصلا خوندنش نیاز نبود. اینا خود خلاصه بگم دیگه، این دو تا مثل همه، خیلی با هم فرق ندارن. حالا اونم به خدا حاجی فتوی الان اون کتابو مشغول خوندنه، یعنی تدریسه، ولی فرق نمی‌کنه خیلی داره. خواهیم میگم این خیلی روی این حساب نکنید شماره یک. واقعیت رو دارم میگم و تو کتاب بریم میبینید. دو، حسب الاشعار و المثل غیر صحیحه و الابدال انها به صحا هم غلطه. صحا، صحا یعنی صحیح، صحا یعنی صحیح ها. فرقش چی شد؟ فرق مفرد و جمع. صحا مفرده یعنی صحیح، صحا جمعه. اشعار و مثل‌های غیر صحیح رو حذف کردیم، به جاش اشعار و مثل‌های صحیح رو آوردیم، پس باید بشه سه‌ها. اشتباه فتحه گذاشتن، احتمال هم داره این فتحه برای ها بوده، غلط چاپی، یعنی تو تایپ اومده اینجوری شد، حالا کار نداریم. خب اینم تا حدودی رعایت شده، خیلی جاها هم باز همین از دستشون در رفته، شعرهای غلط یا مثل‌های غلطی توش به کار رفته شده، ولی خب تا حدودی رعایت شد. در مورد شعر یه بحث مهمی رو من انشالله میخوام بیام جلسه بعد بخونم، تو بحث صفحه بعدی، حالا اینجا دیگه مطرحش نمی کنم. 3. حذف الاشعار غیر المفیده و الابدال انها به اشعار مفیده و الآیه القرآنیه و الروایات المرویه عن النبی و الائمه اهل البیت علیهم السلام. اشعار غیر مفید رو حذف کردیم. میدونید منظورش چیه؟ زیادی عشقی. خلاصش اینه، اشعار زیادی عشق رو حذف کرده. تو شما جوار قبلی رو با این جوار مقایسه کنید، جوار قبلی اشعار زیادی عشق هم تر. طرف میگفت ما طلبه‌ها عشقمون همینه که ما که نمیریم نعوذ بالله گناه کنیم، نگاه به نامحرم کنیم، نعوذ بالله زنای چیزی، ما که اینا نداریم که، دلمون خوشه به 4 تا شعر عشقی، اونم موردی در دست ما گرفتی، حالا ما چیکار کنیم این وسط دیگه؟ بالاخره اینا رو برداشتن دیگه، گفتم بالاخره برای طلبه خوب نیست، طلبه خیلی پاک و پاکیزه است تو این زمان مخصوصا. اشعار چیزی هم نداشت، اشعار به اون اشعارش، یعنی بالا مثلا میگفت طرف زنه موهاش اینجوری کرده، اون موهاشو برده بالا، اون یکی میگفت عجب موهایی داری، همچنان اشعاری رو حذف کرده مثلا. خب بالا بالاخره شما هم مجردید دیگه، کارش نمیشه. حذف الاشعار غیر مفید منظورش اینه ها، غیر مفید یعنی عشقه. خب اومدیم چیکار کردیم؟ اشعار مفید آوردیم. مغنی الادیب هم همین کارو کرده تقریبا، اشعار مفید آوردیم، آیه های قرآنی آوردیم، روایات مروی از نبی و ائمه آوردیم. خب خیلی خوبه، بعضی جاها واقعا این کار شده خیلی مناسب بوده. چرا؟ لیستزی از دارس و المدرس من نور کلامه، تا هم متعلم هم معلم از نور کلمات ائمه بهره ببره و نورانیت کسب کنه. 4. تفسیر الآی به روایات المرویتن اهل ذکر، آیه هایی که تو متن جواهر قبلی بود که ما هم اینجا آوردیم یا خودمون آوردیم، اونا رو آوردیم چیکار کردیم؟ تو حاشیه تفسیر کردیم مختصر، که طرف فقط آیه رو میخونه نفهمه خب این آیه چیه، مثلا آیه معناش هم بدونه. که انهو جمالاتون صفر، یعنی چی؟ نمیدونیم، اونو معنا کردیم ولی همین آیه رو آورده معنا نکرده و خیلی از آیات دیگه آوردن معنا نکرده. یه چند تا اولش این اتفاق افتاده، بعدن عجله کردن خودشون. من شنیدم و یعنی با واسطه شنیدم که چون عجله داشتن دیگه، بعد دیگه کلن از یه قسمت از کتاب کلن تفسیر آیاتو بیخیال شدن. یه کمی بعضی جاها مثلا چیز شدن، خیلی جا دستشون در رفت. 5 حذف و تمارین المتوله، تمارین کتاب متوله حذف کردن، درسته؟ تمرین های طولانی، اینو راست میگه. تو جواهر قبلی، مثلا نه جواهر قبلی، جواهری که ما خوندیم از آقای فتویی، جواهر 3-4 جور چاپ شده. اون جواهر اولیه 30 سال پیش انقدر تمرین داره، 2 صفحه مطلب میگه، 20 صفحه تمرین داره، 10 صفحه گاهی تمرین داره. آخه اینقدر تمرین برای 2 صفحه آدم یه مبحث میخونه 5 تمرین بهش میرن. جواهر قبلی 2 برابر این جواهر بوده، جواهر نه این قبلی که تو بازار است، قبل قبلی 2 برابر این جواره، نصفش تمرینه، نصف کتاب یعنی تمرینه. خب این خیلی زیاده، آدم خسته میشه، اصلا نمیتونه حل کنه. خدا عجب فتویی 50 دارم تدریس کرده همه رو حل نکرده، چه برسه حالا کسای دیگه. تمارین متولش حذف کردیم، خوب کارو کردید. و غیر المفیده، غیر مفیدش هم حذف کردیم. البته اینا هم زیادی حذف کردن، نمیخوایم بگیم اشکال داره ها، چون تمرین ما خیلی هم نمیرسیم حل کنیم، ولی بعضی موقع اگه کسی شما میخواید، حتی کسایی که میخوان مختصر متول نخونن، حتی کسایی که مختصر متول هم میخوان بخونن، خیلی مناسب تمرینات جواهر قبلی مراجعه کنن، خیلی مفیده، تمرین خوبی داره. حالا ایشون میگه تمرینات طولانی رو حذف کردیم، غیر مفید رو حذف کردیم، به جاش تمارین مفیدی آوردیم که مشتمل بر آیه ذکر الحکیم و روایات و اشعار یدعون المفید و المستفید الی ذکر الله و تزکیه النفوس. به جاش اشعاری آوردیم که مفید یعنی معلم و مستفید یعنی متعلم رو به ذکر خدا دعوت میکنه، تزکیه نفوس دعوت میکنه. خب یدعون دعوت میکنه و یرشد نهم الیه ما و ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه به سوی اون ذکر خدا و تزکیه نفوس. و یعنهم علیه ما، آقای مطهری یدعون صیغه چنده؟ آره این یدعونه که اینجا صیغه چنده؟ یا صیغه شو بگید یا وزنشو، هر کدومو بگید از شما قبول میکنه. 3 شما آیه ندفتاده. 9 احسن. وزنش چی میشه؟ قول بگو، بگو دیگه، درسته؟ قول نه، اگه خراب کردی. نه صیغه نو هم نیست، اشتباه شده. داره شما خب آیه چیز، شما آیه حسن زده، من خودم هم اشتباه کردم. شما بز نشین، بز نشین آیه صدا. ما داریم جواهر میخوانیم، کلاسمون رفته بالا. دیگه جزء اولیات صرف ساده است دیگه. یفعونه، شما هرد یفعلنه، این واوش فاعله، این صیغه شیشه. یدعو، یدعوانه، یدعونه، تدعو، تدعوانه، یدعونه، دوباره یدعونه. ببین چرا؟ چون اشعار مذکر غیر عاقله، چیز مؤنثه. این اشعار یا باید بگفت اشعار تدعو یا یدعونه. این یدعونه اگه صیغه نه باشه که اشعار یعنی آدم ها، یدعون صیغه 3 و 9 برای چی میاد؟ برای مذکران یعقل. اینا اشعار چیه؟ یدعون صیغه 9، لذا بعد مؤیدش هم یرشد، نه چه صیغه چنده؟ 9 6 یو انن صیغه 6. یو ان اصلش چی بوده؟ از اعانت میاد، اعانت رو میشه یو این و یو اینانه، یو اینونه، تو این و تو اینانه، یو ان، یو فعلنه. یو انهم علیه ما یعنی چینی کمک میکنن بر این دوتا. 6 حذف حواشی متنبه و غیر مفیده و ابدال ها به محبا مفید. نمی میگه حواشی طولانی و غیر مفید حذف کردیم، به جاش حواشی مفید بردیم. 7 عرض الموازی فی قالب منطقی، قالب درسته، قالب غلطه، موازی جمع موضوعه، موضوعات رو در قالب منطقی و منهج تعلیمی بیشتر از اون چی که اون جواهر قبلی داشت عرضه کردیم. یعنی جواهر قبلی منطقی و قشنگ شسته رفته و ترتمیز بود، ما یک کمی منظم ترش کردیم. این 7 خاصیت برای این کتاب. آخرش میگه مرحبا میگیم به اون اساتیدی که بالاخره ما رو کمک کنن با اشکالاتشون. که اینجا بعضی چیزا هست نمیشه گفت. بعد بالاخره از امام جعفر صادق علیه السلام هم روایت هست که احب و اخوانی الیه من عهد و الیه عیوبی، بهترین برادر من کسی که عیوب منو به من اهدا کنن. در آخرم تشکر کرده، بعد از همه، بعد از مخصوصا از این آقایون ثلاثه، سید کاظم شامیری اصفهانی، عبدالحمید مردونی، محمد عبدالحمید. این آقای محمد عبدالحمید وجود خارجی نداره، یک شخص دیگه برای اینکه ریا نشه تواضعاً اسمش اینجوری برده، ولی آقای محمد عبدالحمید ما نداریم. این آقا اسمش سه نفرن ها، اسمش یه چیز دیگه است. شما بگردید آقای محمد عبدالحمید پیدا نمی‌کنید. نه من نیستم، یکی دیگه. و نشکر و جمیع من ساعدانه. بعد این آقایون هم تشکر کرده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. من فکر کردم این کتاب، اینا همه چاپایی که شما دارید، چاپ اول نگاه بکنید، کسی چاپ دوم که نداره که. خوب کار کردید خریدید، خیلی هم لازم و مفیده برای مراجعه، ولی عینم باید تهیه کنید دیگه. یعنی ما اینو می‌خوایم بخونیم، لذا اونو بیاره سر کلاس، خیلی جا هستم خودتون اذیت میشید. خیلی مباحث گویید عبارت تغییر دادن چیز کردن، اونو داشته باشید. من اصلا جلسه اول هم گفتم اگه حتون کتاب بخرید براتون مفیده، ولی اینو ما می‌خوایم بخونیم. بقیت الله این به اعتبار اینه که 124,000 پیغمبر و 13 معصوم اومدن، شرایط جور نبوده حکومت رو درست کنن، بقیه خدا، یعنی اینکه در حقیقت باقی مونده یکی از اوصیا و اولیاء الهی، باقی مونده اوصیا و اولیاء خدا اینه. میگن این مثلا پدر یا مادر به بچهش میگه قشنگ منه، نسبت میده به خودش دیگه. بقیه اولیاست، منتها چون برای خداست، به قصد خدا در حقیقت میخواد اون حکومت الهی در زمین چیز بشه، نسبت داده شده به خدا. نه مضاف چی؟ اون آره، ولی حقیقتا تجلی چون خود خدا عزت ارفانی هیچ مضافی هست نشد.